ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. در بیشتر این ساعت مجله فرهنگی نشر می شود، اما در سر ساعت تازه ترین خبرها را داریم. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند یک حمله کننده انتحاری صبح امروز زمانی از سوی پلیس در جلال آباد از پا در آمد که میخواست دالای مهمانخانه فریدون مهمند عضو ولسی جرگه حمله کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشست علمای دینی جهان اسلام ماه آینده در عربستان سعودی روی راه‌های ختم جنگ افغانستان بحث خواهد شد. و یک پناهجوی عراقی که گمان می‌رود یک عضو ارشد پیشین گروه دولت اسلامی یا داعش باشد در پاریس بازداشت شده است. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند یک انتحار کننده صبح امروز زمانی از سوی پلیس در شهر جلال آباد از پا در آمد که میخواست بالای مهمانخانه فریدون مهمند عضو ولسی جرگه در ناحیه پنجم این شهر حمله کند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت یک حمله کننده دیگر پس از شناسایی از سوی نیروهای امنیتی وارد یک خانه مسکونی شد. آقای خوگیانی افزود
بردگر سیرمه ده ملکی و گرو کور تا کلچی ده امنیتی
زخون لگه فرد مهاجم زمانی که از سوی نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفت وارد خانه افراد ملکی شد که متاسفانه دوز به این خانه یک زن و یک مرد شهید شدند. این مرد به نام زبیر و خواهرش شهید شدند و مادرش و یک دختر خردسال زخمی شدند. با گفته وی یک تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شده است. تا حال مسئولیت این حمله را کس یا گروه بدوش نگرفته است. در یک خبر دیگر از ننگرهار داریم که مقامهای محلی ولایت ننگرهار میگویند دیشب 15 تن از طالبان مسلح به شمول جنگجویان خارجی در ولسوالی حصارک کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی امروز در این مورد بیشتر گفت. نیروهای خاص امنیت ملی افغانستان دیشب در منطقه گلوخیل ولسوالی حصارک عملیات را راه‌اندازی کردند و در جریان این عملیات 15 طالب مسلح به شمول 6 جنگجوی خارجی که یک قماندان وزیرستانی را نیز شامل می شود کشته شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشست علمای دینی جهان اسلام ماه آینده در مکه روی راه‌های ختم جنگ افغانستان بحث خواهد شد. محمد اکرم اقبالواک رئیس دارالانشای این شورا به رادیو آزادی گفت در این نشست که از سوی سازمان همکاری اسلامی برگزار می‌شود جنگ جاری در افغانستان در روشنایی فتوای اخیر علمای دینی کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. و افزود
حالتا با سعودی عربستان که در کنفرانس جوریگی او طول
این کنفرانس در عربستان سعودی برگزار می شود. تمام آجندا و تدابیر و دعوتنامه ها نهایی شدن. از هفته گذشته دعوتنامه ها به علمای مختلف جهان اسلام مستقیمن از سوی سازمان همکاری اسلامی فرستاده شدند. آقای اقبالواک گفت که این نشست در 11 و 12 ماه جولای برگزار می شود و در آن 100 تا 120 عالم دینی از 35 کشور اسلامی اشتراک خواهند کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در 3 بازی 20 اوره در برابر بنگلادش به پیروزی دست یافت. تیم بنگلادش در بازی 3 با تفاوت 1 رن شکست خورد. افغانستان پیش از این در 2 بازی 20 اوره نیز بنگلادش را شکست داده بود. تیم افغانستان پس از این 3 پیروزی پی هم هفته آینده در یک تست مچ با تیم هند وارد میدان خواهد شد. این اولین تست مچ میان افغانستان و هند به حساب می آید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک پناهجوی عراقی که گمان می رود یک عضو ارشد پیشین گروه دولت اسلامی یا داعش باشد در پاریس بازداشت شده است. او به جرایم جنگی متهم شده است. این مرد به نام احمد اچ 33 ساله معرفی شده است. دفتر سارنوالی پلیس دیروز گفت این مرد متهم است که در جون سال 2014 میلادی در کشتار 1700 نظامی عراقی سهم داشته است. از این کشتار گروهی این نظامیان عراقی عمدتاً شیعه در کمپ نظامی اسپایکر در تکریت به عنوان بدترین جرایم داعش پس از آن خوانده می شود که این گروه بخشای زیاد عراق را در سال 2014 تصرف کرد. وزیران دفاع ناتو به هدف حفاظت این پیمان نظامی و متحدینش در برابر تهدیدهای روسیه روی یک سلسله اقدامات به توافق رسیدند. تقویت آمادگی رسمی از طریق تسهیل انتقال نیروها هنگام بحران در سرتاسر اروپا بخشی از این توافق است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت هدف از این گامهای جدید تقویت امنیت مشترک و نیرومند ساختن اقدامات بازدارنده و دفاعی در برابر تهدیدهای که از هر استقامت ایجاد می شود می باشد. لوید ریستیز اردوی امریکا امروز با همتای روسیش در پایتخت فنلند ملاقات خواهد کرد. اردوی فنلند می گوید ملاقات میان جوزف دانفورد با والری گراسیموف به عنوان بخشی از تلاش ها در زمینه جلوگیری از تشدید نزاهای منطقه‌ای صورت می گیرد. و رئیس جمهور فرانسه در آستانه نشست رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در کانادا از رئیس جمهور آمریکا خواست جنگ تجارتی را میان دوستان آغاز نکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این حال در یک پیام در توییتر نوشت که او در این نشست دو روزه که امروز آغاز می شود برای دفاع از حقوق تجارتی آمریکا اشتراک می کند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم کانادا گفت فرانسه و کانادا تلاش خواهند کرد تا دونالد ترامپ را قناعت دهند که تهدیدهای وی در مورد وضع تعرفه های تجاری میان کشورهای همپیمان به ضرر تجارت بوده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد، من ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تخنیک میر احمد صافی هم برایتان بار دیگر سلام تقدیم میکند. طوری که در آغاز گفتم در بیشترین ساعت مجله فرهنگی پخش می شود، اما حالا این گزارش را داریم. وزیران دفاع ناتو دومین روز نشستشان را در بروکسل با بحث در مورد افغانستان به پایان می برند. سه موضوع کلیدی در باره افغانستان مورد بحث است. جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی از بروکسل می شنویم.
امروز جمعه 8 ماه جون روز مهم برای افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم است. وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو و همتایانشان از 10 کشور دیگری که در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان سرباز دارند در مورد افغانستان بحث میکنند. جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان هم اینجا حضور دارد. وضعیت امنیتی روان در افغانستان، افزایش نیرو در چوکات ماموریت حمایت قاطع در این کشور و نیز ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فراتر از سال 2020 میلادی مورد بحث. در حال حاضر ناتو نزدیک 16,000 سرباز در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان دارد که عمدتاً سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغانند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که یکی از اهداف ادامه همکاری برای تقویت نیروهای افغان این است که طالبان بدانند که از راه نظامی پیروز نمی‌شوند و باید صلح کنند. استولتنبرگ به روز پنجشنبه 7 ماه جون در نخستین نشست خبری جلسه دو روزه وزیران دفاع ناتو در مقر این پیمان نظامی در بروکسل چنین گفت: Our presence in Afghanistan helps حضور ما در افغانستان افغانها را کمک میکند که کشورشان را باثبات کنند، علیه تروریسم بین المللی بجنگند و شرایط را برای یک راه حل مسالمت آمیز فراهم کنند. And create the conditions for a peaceful solution. استولتنبرگ همچنین از اعلام آتش بس موقت رئیس جمهور افغانستان با طالبان نیز استقبال کرد و آن را نشانه ای از جدیت رئیس جمهور غنی در تلاش‌های صلح و مصالحه خواند. آقای غنی که در 28 ماه فوریه پیشنهاد بی قید و شرط صلح به طالبان داده بود، روز پنجشنبه آتش بس یک جانبه را با طالبان از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید فطر اعلام کرد. از این اعلام شمار دیگر هم استقبال کردند. به گونه مثال جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده و نیز دفتر سازمان ملل متحد در کابل از این اعلام آتش بس استقبال کردند. اما هم رئیس جمهور افغانستان و هم وزیر خارجه آمریکا گفتند که این آتش بس شامل حال گروه دولت اسلامی یا داعش و القاعده نمی شود. هنوز روشن نیست که آیا طالبان این آتش بس را رعایت خواهند کرد یا نه، اما آنچه که روشن است این است که این گروه در 21 ماه می در اعلامیه به باشندگان کابل هشدار دادند که از مراکز نظامی و استخباراتی به دور باشند که آنان دست به حمله خواهند زد. در آن زمان وزارت دفاع افغانستان این سخن طالبان را تبلیغات واهی عنوان کرده بود و گفته بود که نیروهای افغان توان دفاع از شهر کابل را دارند. اینجا در بروکسل هم استولتنبرگ گفت که نیروهای افغان شجاعانه و حرفه‌ای عمل کردند. او گفت که 5 هفته بعد در نشست سران ناتو در بروکسل در مورد تمدید تمویل نیروهای افغان تا سال 2024 تصمیم گرفته خواهد شد. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تا دقایق دیگر مجله فرهنگی از رادیو آزادی پخش می شود. اما حالا، پرورش زنبور عسل در هرات گسترش یافته است. نقش زنان در این بخش چشمگیر خوانده می شود. غنچه گل این کار را 8 سال پیش در هرات آغاز کرد. شاپور صابر گزارش می دهد.
8 سال پیش زنبورداری را از 1 صندوق آغاز کرد و حالا 19 صندوق از زنبور دارد. قنچگل 31 ساله می گوید از درک پول فروشات عسل اقتصاد خانوادهش بیبود یافته است. او از کاروبار زنبورداری توانسته اطفال خود را به یکی از مکاتب خصوصی شامل نماید و مصارفشان را پرداخت کند.
8 سال پیش من زنبوردار نبودم. 8 سال پیش من یک بازاریاب نبودم. 8 سال پیش من یک درآمد نداشتم. ولی حالا نه، حالا خیلی فرق کرده. یک زندگی متفاوت، یک زندگی بهتر. حتی تونستم که بچه ها خور به یک مکتب خصوصی شامل کنم که بتونن درس بهتر بخونن، که آینده یک شغل عالی داشته باشن.
قنچگل 2 دختر و 3 پسر دارد. او در قریه جکرتان ولسوالی انجیل در فاصله تقریبا 10 کیلومتری غرب شهر هرات زندگی می کند. در جامعه به شدت سنتی هرات کار کردن زن در بیرون از خانه دشواری‌های زیادی دارد، اما قنچگل جوان با همه این مشکلات دست از مبارزه برنداشت و حرفای مردم را عادی گرفت.
دید جامعه برای ما منفی بود، خاطر از اینکه من خانمی بودم و حرفای کوتاه بلند شنیدم، تهمت‌های برای من زدن، حتی برای من گفتن تو زن مردمی، زن بچه‌هایی و دیگه حرفایی که برای من زدن. خیلی حرفایی که اصلا آدم نمیتونست اونا رو درک کنه.
او میپذیرد که بدون پشتیبانی شوهرش رسیدن به این هدف تقریبا ناممکن بود. عبدالخالق شوهر قنچگل باور دارد که زنان هم به مانند مردان حق کار دارند. او میگوید که به تلاشای خانمش افتخار میکند.
من به خانم خو افتخار میکنم که کار میکنن و پیغمبر خودم که بودن، خانمار من نکردن که به خونه بشینن، ظلم نکردن سرن که حتما اینا به خونه بشینن، از خونه بیرون نشن. من انشالله به این اطمینان دارم که اجازه دادم به این و انشالله اطمینانم خواهم داشتم تا زنده باشم، پشتیبان از نه هستم.
مسئولین در ریاست زراعت و آبیاری ولایت هرات از رشد زنبورداری در این ولایت سخن میزنند. عبدالصبور رحمانی رئیس این اداره میگوید اکنون 500 تن در این ولایت مصروف کار زنبورداری هستند که 100 تن از آنان را زنان تشکیل میدهند.
فعلا در ولایت هرات سکتور زنبورداری مجموعا 500 زنبوردار فعالیت میکنند که از این جمله 20% خانم ها تشکیل میده. مجموعا حدودا 10000 صندوق زنبور عسل در ولایت هرات موجود میباشه و تولید امسال که پیش بینی میکنه ما به بالاتر از 100 تن میباشه.
قنچگل میگد این آخر کار نیست. او کوشش دارد که سکتور زنبورداری میان زنان را رشد دهد تا مردم او را به نام مادر زنبورها و عسل بشناسند.
من از زنبورداری شروع کردم، از 1 صندوق من بهترین زنبوردار شدم. یعنی یک روز دوست دارم به تمام دنیا مر صدا کنم مادر زنبور، مادر عسل. دوست دارم ترقی کنم، دوست دارم به پله های بالا بالا برسم، دوست دارم یک روز تمام رسانه های جهانی بیان خبر بگیرن.
قنچگل که رویاهای زیادی برای پیشرفت دارد، نخست کار زنبورداری را بر روی بام خانهش آغاز کرد و 1 سال می شود که فعالیت های زنبورداری را از روی بام خانه به داخل یک باغچه سرسبز در منطقه مسکونیش منتقل کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا از هفت شام تا هفت صبح نشرات دارد. حالا هم از رادیو آزادی طبق وعده مجله فرهنگی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به دوستان و علاقمندان رادیو آزادی. در این روزها دهه اخیر ماه مبارک رمضان در حال سپری شدن است و مسلمانانی که در ادای این رکن فرضی و جیبه خود را ادا می کنند از جمله بندگان ستوده شده ایند که خداوند اجر عظیمی برای آنها وعده نموده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کس در ماه مبارک رمضان شش خصوصیت را داشته باشد خداوند گناهان او را می بخشد. اول وجایب دینی را ادا کند. دوم تقوا و پرهیزگاری داشته باشد. سوم روابط با نزدیکان و خیشاوندان را تجدید نماید. چهارم همسایه خود را اذیت و آزار نکند. پنجم زبان خود را در کنترل و اداره داشته باشد و ششم حقوق دیگران را رعایت نماید. خیر، با این آرزومندی که این دهه پرفیض ماه مبارک رمضان را با آغاز گرمی های فصلی اواخر بهار به سلامتی سپری کنید، می پردازیم به تقدیم 301مین شماره مجله آزادی. در این شماره این مطالب را تهیه نموده ایم. سخن هفته در مورد نتایج بد مدارا و گذشت در اولین خطای طفل. داستانی با عنوان مرد کوش پشت، داستان پامیرجان بانو وسیمه بادغیسی به زبان دنمارکی ترجمه و شهرت بین المللی یافته است. دکلمه شعر بانو نجیب سمی، یادنامه از استاد حبیب الرحمن حاله فرستاده هفتنامه افق از استرالیا. آیا شما برای اطفال خود موبایل می خرید؟ یک بحث روانشناسی. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و آهنگ قوالی رحیم غفاری. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
سه‌شنبه گذشته جلسه شورای عالی رسانه ها بر ریاست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد و در آن روی تدوین پالیسی جدید رسانه ها بحث گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست بوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشرات رسانه ها سانسور قبل از وقت ایجاد نکرده، مگر این به این معنا نیست که رسانه ها ارزش های ملی را در نظر نداشته باشند. در این نشست اعضای شورای عالی رسانه‌ها روی تدوین پالیسی یا عملکرد رسانه‌ها با بحث پرداختند. طبق یک خبر دیگر، در شورای عالی هنر که تحت ریاست پوهان محمد رسول باوری برگزار شد و در آن کمیته‌های شورای عالی هنر و اعضای آن معرفی گردیدند. پوهان باوری گفت که باید در کمیته‌ها اشخاص معرفی شوند که در رشته‌های یاد شده دارای تخصص و تجربه باشند. هفته گذشته 16 اثر هنری شامل خطاطی و نقاشی علی بابا اورنگ در شهر مزار شریف به نمایش گذاشته شد. با گزارش آژانس باختر، این آثار هنری علی بابا اورنگ زیر نام کلک خیال شامل هنرهای خطاطی و نقاشی می باشد. علی بابا اورنگ هدف راه اندازی این نمایشگاه را ترویج فرهنگ هنر در جامعه و تشویق جوانان با آموزش و معرفت هنر به ویژه هنر خطاطی و نقاشی در کشور دانست و افزود که قرار است این نمایشگاه در 6 ولایت کشور به نمایش گذاشته شود. هفته گذشته یک مرکز ارتقای ظرفیت جوانان از طریق کمپاین سالانه 21 روزه مواظبت یلو در مقر معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، این مرکز که توسط شرکت مخابراتی MTN افغانستان ایجاد شده، 3 مرحله را در بر می‌گیرد. مرحله اول، ایجاد برگزاری ارتقای ظرفیت جوانان و ارائه برنامه آموزشی جهت ارتقای ظرفیت برای جوانان می‌باشد. مرحله دوم، شرکت مخابراتی MTN در نظر دارد که یک کامپیوتر لب بسیار مجهز و عصری در شهر هرات برای جوانان ایجاد کند. در مرحله سوم، بازدید جوانان محصل از برنامه‌های آموزشی در عرصه مالی و تکنیکی و مشاهده نمودن وسایل تکنیکی اعم از نرم افزار و سخت افزارهای تکنیکی و سیستم‌های مالی شرکتی MTN از دفتر مرکزی این شرکت میباشد. باید گفت که کمپاین 21 روزه مواظبت یلو همساله در 21 کشور که شرکت MTN در آنجا فعالیت دارد به راه انداخته می شود و رضاکاران این شرکت به گونه های مختلف و نهادهای تعلیمی و فرهنگی مساعدت می نمایند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از جامعه شناسان به این باورند که مدارا و گذشت بیش از حد در مورد افرادی که مرتکب یک جرم یا خطایی می شوند سبب می شود که این افراد به تکرار عمل بپردازند و به این ترتیب جرایم مجرمین متکرر در جامعه افزایش یابد. این مسئله جنایی و امنیتی در قضایای بزرگ، در استخبارات و نهادهای فیصله کننده در مورد تفویض جزا یک جانب قضیه، و اما در بین افراد ملکی و مردم عادی در کوچه و بازار میبینیم نیز این مسئله همان نتیجه را دارد که در نهادهای عدلی و قضایی دارد. به گونه مثال، طفلی مرتکب خطایی می شود و عملی را در منزل یا در محیط بیرون از منزل انجام می دهد که آن عمل نقصاناتی در جامعه ایجاد نموده و سایر اطفال را نیز به آن ترغیب می کند. و اما بزرگان فامیل با وساطت ادهی بدون ریشه یابی آن خطا و یا جرم آن فرد را می بخشند و هیچ نوع جزا یا تنبیه جسمی یا آگاهی دهی از اضرار اجتماعی آن کار به اصطلاح عوام از گناه آن می گذرند که گویا طفل است یا نوجوان است و چون این کاری از اطفال و جوانان در این دوره ها طبیعی است و چنینی ها. اما جان مطلب اینجا هست که آیا ارتکاب همچو جرایم سبک و یا خطاها در بین همه جوانان و اطفال طبیعی است و یا در نزد شماری از آنها؟ هستند شماری از اطفال و جوانانی که تربیه سالم از والدین دریافتند و مرتکب چنین اعمال ناشایست نمی شوند و به باور روانکاوان صدور حکم گویا طبیعی بودن این گونه کارها در جوانی و طفولیت حکم نادرست و جفایی است بر آن عده جوانان و اطفالی که مرتکب چنین خطاها نمی شوند. و در داورتر این که آن عده خطا کار بخشیده شده نه تنها با گردن بلند به امید بخشیدن خطاهای دیگر خطای دیگری چون تعدید اطفال و جوانانی که مرتکب این کار نمی شوند می گردند. و این معنا که این بخشیدنهای تکراری جرایم آنها سبب می شود که دیگر بدیلی در مقابل خود نیابند و خود را شیر جنگلی پندارند که دیگر همسن و سالان در انظار ایشان روباهای ترسو و بزدل تبارز کنند، در حالی که دسته دوم جوانان و اطفال آراسته با تربیه بلند در جامعه هن. خب ریشه اصلی کار در کجاست؟ شماری از متخصصین جامعه شناسی اتفاق نظر دارند که عامل اساسی افزایش جرایم و مجرمین متکرر در جامعه همانا کجنهادن سنگ اولی در تعداد حیات روزمره است که والدین از همان دوری طفلی بیتوجهی به خطاهای کوچک اطفال روا داشته و آن را بی ارزش تلقی نمودند. در اینجا همان حکایه کلاسیک تخم مرغ که شاید نزد شماری تکراری هم باشد به ذهنم آمد. میگویند در زمانهای قدیم بیوه زنی نادار پسر بچه‌ای داشت در سنین 5 یا 6 سال که خیلی زیرک و هوشیار بود. بر سبیل تصادف روزی یک دانه تخم مرغ همسایه را دریافت و نزد مادر خود آورد. چون وقت چاشت بود مادر بدون آن که بپرسد از کجا دریافته است پخت و با توتنانی برایش داد تا نوش جان کند و این طفل این عمل را هر روز با افزایش تعداد تخمها تکرار می کرد و مادر هم بی پرس و پال آن را می پخت با پسرش یک جا نوش جان می کرد. و اما قضیه در اینجا تمام نشد و رو به انکشاف گردید. چند روز بعد نوجوان مرغ همسایه را و تا سرحدی که رفته رفته گوسفندان دهات دیگر و بالاخره به گاو دزدی و شتر دزدی اقدام کرد و به یک دزد ماهر مبدل شد. اما روزی از روزها حین سرقت یک شتر دستگیر شد. او را به نزد قاضی شهر بردن و در انتها با ثبوت جرایم مکرر به اعدام محکوم شد. و زمانی که او را زیر جوخه دار بردن قاضی گفت امروز ثابت شد که تو دزد مشهور این شهر مرتکب جرایم مکرر هستی و تو را در انظار مردمی که شاهد جرایم تو اند حلق‌آویز می کنیم و تو می دانی طبق روال آخرین وصیت و گفتنی خود را بگویی تا بعد تو را بدار بزنیم. جوان گفت دیگر خواستی ندارم، فقط یک مادر پیچ سفید دارم و میخواهم در آخرین لحظه او را در بغل گیرم و دستانش را ببوسم. با حکم قاضی مادر او را که در حال گریه و زاری بود آوردند نزد جوان. جوان گفت مادر جان میخواهم زبانت را ببوسم. مادر پذیرفت و اما جوان حین بوسیدن زبان مادر را چک کند و بخشی آن را برید. مادر به فغان و گریه به دعای بد شد که نتیجه یک عمر زحمت من برایت همین بود که این کار را کردی. جوان با صدای غضب‌آلود گفت ای مادر، اگر همین زبان خود را در همان روزی که اولین تخم مرغ همسایه را دزدیدم دراز می کردی و می گفتی که این کار خطا و گناه است و واپس به جایش بگذار، من امروز به زیر چوبه دار نمی رفتم. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
میگویند وجدان آدمی قاضی عادل و خیلی قرین بر اعمال ماست، به شرط آن که به صدای آن گوش فرا دهیم. و همین وجدان است که لحظه ای از اطلاع رسانی از عواقب اعمال خوب بد ما غافل نیست و بار بار سد راهی می شود که ما به خاطر ارضای نفس خود به طی آن اقدام نموده ایم. اما نگرانی اینجاست که با این همه فشارهای متعدد از سوی وجدان با پر روی به آن کار ادامه می دهیم و بود پلید قضیه را نادیده می گیریم و لمحه‌ای هم به عواقب پایانی این مصیبت دقت نمی کنیم. داستان آموزنده‌ای در مورد انعکاس اعمال انسان با عنوان نان و مرد کوژپشت که شنونده ما زهرا از مکریان اول کابل فرستادن برای شما نقل می کنیم. زنی که پسرش به سفر دوری رفته بود و ماها بود که از وی خبری نداشت دعا می کرد که او سالم به خانه باز گردد. این زن هر روز به تعداد اعضای خانوادهش نان می پخت و همیشه یک نان اضافه هم می پخت و پشت پنجره می گذاشت تا رهگذری گرسنه که از آنجا می گذشت نان را بردارد. هر روز مردی کوژپشت از آنجا می گذشت و نان را بر می داشت و به جای آن که از او تشکر کند می گفت: هر کار پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز می گردد. این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکه زن از گفته های مرد کوژپشت ناراحت و رنجیده شد. او به خود گفت: او نه تنها تشکر نمی کند بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد. نمی دانم منظورش چیست. یک روز که زن از گفته های مرد کوژپشت کاملا به تنگ آمده بود، تصمیم گرفت از شر او خلاص شود. بنابراین این نان او را زهرآلود کرد و آن را با دست های لرزان پشت پنجره گذاشت. اما ناگهان به خود گفت: این چه کاری است که می کنم؟ بلا فاصله نان را برداشت و در تنور انداخت و نان دیگری برای مرد کوژپشت پخت. مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرفهای معمول خود را تکرار کرد و برای خود رفت. آن شب در خانه پیرزن به صدا در آمد. وقتی که زن در را باز کرد، فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباسهای پاره پشت در ایستاده بود. او گرسنه، تشنه و خسته بود. در حالی که به مادرش نگاه می کرد گفت: مادر، اگر این معجزه نشده بود نمی توانستم خودم را به شما برسانم. در چند فرسخی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده و کم مانده بود که از هوش بروم، ناگهان رهگذری کوژپشت را دیدم که به سراغم آمد. از او لقمه غذا خواستم. او یک نان دست نخورده را به من داد و گفت: این تنها چیزی است که من هر روز می خورم. امروز آن را به تو می دهم، زیرا که تو بیش از من به آن احتیاج داری. و من آن را خوردم و به پای ایستادم تا نزد شما بیایم. وقتی که مادر این ماجرا را شنید، رنگ از چهرهش پرید و بیاد آورد که ابتدا نان زهرآلودی برای مرد کوژپشت پخته بود و اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود، فرزندش نان زهرآلود را می خورد. به این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد کوژپشت را دریافت. هر کار پلیدی که انجام می دهیم با ما می ماند و نیکی هایی که انجام می دهیم به ما باز می گردن. وقتی گلها را آبیاری می کنم، پتونی ها بوی عطر وجود تو می دهند. آخ، هوای باغچه حویلیم پر از توست. شعری بود از بانو نجیبه سمی، بانوی مهاجر افغان در اروپا. در این هفته از ایشان اشعار زیادی دریافتیم. اشعار نجیبه سمی بیشترینه درد زن و خصوص زن افغان است. او در محتوای شعر تا توانسته کاستی ها و خشونت هایی که بر زن افغان تحمل شده را در اشعار خود جا داده و بعد دوم شعرهای بانو سمی شعر زنانه است و تا حد امکان با احساس زن به سرایش زیبایی ها می پردازد و احساس عاشقانه زن در مقابل مرد را به تمثیل می نشیند. و اینک از آن جمله یکی از شعرهای بانو نجیبه سمی را همکارم عفیفه ساکب دکلمه می کند.
دوست دارم با محبت غرق رویایت شوم، مثل موجی بی سر و پا روی دریایت شوم. دوست دارم شامگاهان در میان کوچه ها، دوست دارم شامگاهان در میان کوچه ها، همچو فانوس بسوزم تا که رسوایت شوم. دوست دارم در سکوت و خلوت شبهای تو، چون قناری خوش بخوانم شعر و نجوایت شوم. دوست دارم آن قدر از عشق خوانم پیش تو، تا شبی عاشق تر از وامق من عذرایت شوم. دوست دارم ساقی میخانه باشم یک شبی، تو خمار و من شراب تلخ صهبایت شوم. دوست دارم گر بمانی لحظه مهمان دل، میزبان آن نگاه دلفریبایت شوم. دوست دارم ظلمت هجران جان سوز تو را، جاده هم در سینه تا خود شرح غمهایت شوم. دوست دارم عاشقانه گر نویسم نام تو، قافیه در قافیه اشعار زیبایت شوم.
هفته قبل بانو وسیمه بادغیسی داستان پرداز معاصر کشور در صفحه فیسبوک خود با عنوان اندرباب پامیرجان چنین نوشت: داستان کوتاه پامیرجان چند ماهی است که در مجموعه داستان به وقت بخارا به چاپ رسیده است. این داستان اولین داستانی است که برای نشر در مجله ادبی نوشت.com انتخاب شد و در این صفحه مورد بحث و نقد قرار گرفت. حال پامیرجان به زبان دنمارکی ترجمه شده است. شیر و شکر عنوان مجموعه داستانهای کوتاهی از 8 نویسنده زن دنمارکی و 8 نویسنده زن افغان، چون سپوژمه زریاب، پروین پژواک و منیژه باختری و چند دیگر است. در این میان داستان پامیرجان در زبان دیگر و سرزمین‌های دیگر سیر و سیاحت می‌کند. امید دیگر داستان‌های به وقت بخارا نیز چنین خوشبخت باشند. بله، با تأکید به چند سطر نگارشی بانو وسیمه بادغیسی در فیسبوک، ما هم اذهان می نماییم که داستان پامیرجان برگزیده از مجموعه داستانهای به وقت بخارا، الحق که نگارش روان، سلیس، آن فهم آن هر خواننده را به دقت وا می دارد. از بانو وسیمه بادغیسی داستانی با عنوان بوبو و چند دیگر را در مجله آزادی به نشر رسانده بودیم و انقریب داستانهای دامن سرخ کتانی هم و هرچه باد آباد خانم بادغیسی را آماده تقدیم در زمره داستانهای هفته مجله آزادی داریم. سال پار یک شنونده و علاقمند مجله آزادی زمانی داستان بوبو را شنیده بود، پرسیده بود که نویسنده داستان وسیمه بادغیسی همان بانو است که عضو کمیسیون و معاون انتخابات است و در رسانه ها یادهانی از ایشان می شود؟ بله همان کس. حال فرصت آن رسیده که وسیمه بادغیسی را تا حدودی مختصر بشناسانیم. در این راستا همکارم شمیلا جاوید با ماست.
وسیمه بادغیسی در ولایت بادغیس متولد شده و آموزش های ابتدایی را در این ولایت فرا گرفته است. پس از سقوط طالبان وسیمه و خانوادهش در سال 2002 میلادی به هرات بازگشتند و پس از سپری کردن امتحان ورودی در بخش قضا و سارنوالی پوهنزه حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون هرات پذیرفته شد. پس از پایان دوره لیسانس او به عنوان استاد پوهنتون هرات قبول گردید و 5 سال در این پوهنتون استاد بود. از اینکه مناسبات میان پوهنتون‌های هرات و واشنگتن برقرار بود، چندی بعد برای مقطع فوق لیسانس عازم آمریکا شد. خانم بادغیسی پس از پایان آموزش‌های فوق لیسانس دوباره به هرات بازگشت و به عنوان استاد پوهنتون فعالیت‌هایش را ادامه می‌دهد. اکنون 2 کتاب داستانی از وسیمه بادغیسی چاپ شده است. او درباره کتاب‌های خود گفته است: درد اجتماع را که من در همان سن نوجوانی درک کرده بودم در این اثرها گنجانیدم و به همین انگیزه ایشان را به داستان نویسی واداشته است. اولین مجموعه ادبی وسیمه در سال 1385 مجموعه از داستان‌های او به نام کلمه را باد می‌برد نشر شد. این اثر خانم بادغیسی 10 داستان دارد که مورد استقبال گسترده داستان نویسان افغانستان و جامعه ادبیات قرار گرفت. سپس او مجموعه داستان‌های دومش را به نام به وقت بخارا نیست که در حدود 10 داستان بود به نشر رساند. خانم بادغیسی در سال گذشته در یک رقابت و امتحان دشوار توانست اعتماد داوران بلندپایه افغانستان شامل رئیس جمهور، رئیس اجرایه، لوی سارنوال و شماری از مقام‌های ارشد دیگر حکومتی و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را به دست بیاورد و یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزیده شود. اهل زبان و ادب در این کشور وسیمه بادغیسی را بیشتر از شخصیت ادبی او در کتاب به وقت بخارا جدیدترین داستان‌های او را به نشر سپردند. در همین کتاب بود که داستان به نام پامیر جان که سرنوشت یک پسر افغان دوران جنگ افغانستان را روایت می‌کند مورد توجه جهانیان قرار گرفت. این داستان توسط کتابخانه سلطنتی دنمارک در کوپنهاگن برگزیده شد و ترجمه گردید. خانم بادغیسی تنها نویسنده زن از افغانستان بود که در میان روشنفکران، نویسندگان، اهل ادبیات و روزنامه‌نگاران به دنمارک دعوت شده بود. در جشنواره قند پارسی نیز چندین داستان او جایزه گرفته است. یکی از داستان‌های او که از این جشنواره جایزه گرفته، داستان 2 تک از کتاب کلمه را باد می‌برد و داستان دیگر او برسد به دست ساقیا چاپ شده از کتاب به وقت بخارا می‌باشد. با این حال وسیمه بادغیسی می‌گوید که ادبیات چیزی است که در خون ما و خانواده ما جریان دارد و مردم ما چی در حال و چی در سابق ادبیات را دوست داشتند. او همواره ادبیات را دوست دارد و به آن فارغ از هر دغدغه دیگر می‌پردازد. خانم بادغیسی می‌گوید کسانی که از طریق فعالیت‌های ادبی‌اش با او آشنا شدند بیشتر او را خرسند می‌سازد و در فرصت مناسب گفتمان از ایشان را نیز از ورای این مجله به نشر خواهیم رساند. با درود.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته همکار و همکلاس خوب من محمد ضیا ضیا، مسئول هفته‌نامه افق منتشره شهر سیدنی کشور استرالیا که یکی از رسانه با اعتبار به زبان فارسی در آن کشور است، در یک تماس اینترنتی مطالب سودمندی را برای ما ارزانی فرمودند که با سپاس از ایشان در فرصت‌های مناسب آنها را در مجله شنیداری آزادی به نشر خواهیم رساند. در بین این مطالب بیوگرافی مرحوم پروفسور حبیب الرحمن حاله، استاد ژورنالیسم در پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل بود که آن را به دلیل آن انتخاب نمودیم که اولا به پاس استادی آن مرحوم و مغفور پروفسور حاله، در وهله دوم جوابی به یک شنونده رادیو آزادی حمیده یوسف فارغ ژورنالیسم می انگاریم و با سپاس از استاد ضیا مسئول هفته‌نامه افق در استرالیا، همکارم سعدی زائل آن را خدمت شما می خواند.
استاد حبیب الرحمن حاله در سال 1312 یا 1311 خورشیدی در روستای کارنده کهدامن در منطقه سرای خواجه چشم به جهان گشود. پدر کلانش از قندهار و از قوم دورانی بود که در معماری مهارت فراوان داشت. او به خاطر معماری به کابل احضار شد. پدر استاد حاله نیز معمار بود و با دختر از روستای کارنده ازدواج نمود و در سن 42 سالگی درگذشت و حبیب الرحمن در 4 سالگی یتیم شد. این یتیم بچه سخت کوش توانست از جمله نخستین فرزندان دهکده اش باشد که در سال 1956 میلادی از فاکولته ادبیات پوهنتون کابل به درجه لسانس و پس از آن در سال 1966 میلادی از پوهنتون دولتی میشیگان ایالات متحده آمریکا در رشته ژورنالیسم سند ماستری را به دست آورد. پروفسور حبیب الرحمن حاله از جمله استادان سابقه دار پوهنزه ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل بود که طی عمر پربارش شماری از جوانان را در رشته ژورنالیسم تربیت نمودند. از مرحوم استاد حاله آثار متعدد علمی به شکل کتاب، رساله و مقاله به چاپ رسیده که مورد استفاده محصلین قرار گرفته و می‌گیرد. مرحوم استاد حاله مانند صدها دانشمند دیگر وطن در دوران حکومت هفت ثوریان سر سازش نداشت. 7 سال زندان را بالایش تحمیل کردند. ایام زندان را با زجر و ظلم فراوان سپری کرد و پس از رهایی با خانم و فرزندانش به پاکستان مهاجر شد. پوهند حاله در پاکستان نیز به حد فراوان در عرصه مطبوعات برای مهاجرین افغان با نهادها، مؤسسات تحصیلی و تعلیمی در تدریس، سیمینارها، کنفرانس‌ها و امثال آن همکاری مستقیم کرد. بالاخره در سال 1996 میلادی خود و خانواده‌اش به استرالیا رسیدند. استاد با همه اندوخته‌های چندین سال در استرالیا گویا در گوشه عزلت و تنهایی با مسلکش افتاده بود. همواره می گفت افتادن من به گوشه فراموشی نتیجه عدم علاقمندی و دلچسبی آن عده مردمی است که هم اکنون از بیخبری آنها هم خودشان و هم کشورشان آسیب‌های بزرگی را تجربه می کند. هنوز هم اکثریت جامعه ما نه به دانش و نه به روشنگری و نه به روشن شدن علاقه می گیرند. از همین جاست که دل من به حالشان می سوزد. مرحوم استاد حالا نه تنها یک آموزگار مجرب در رشته ژورنالیسم، بلکه او یک شاعر، نویسنده توانا و مترجم خوب نیز بود. آخرین ربایی مرحوم حبیب الرحمن حاله که حدود یک هفته پیش از وفات در بستر مریضی در شفاخانه وستمیت سروده ان این است:
سرنوشتم چو گنگ و مستور است، دلم از غصه زخم ناسور است. چه کنم ای خدا کجا بروم، که زمین سخت و آسمان دور است.
استاد حاله مرد متدین، متقی، راستگو، استوار، سری، بهراز، موشکاف، با حوصله و متقد جدی در برابر بی‌عدالتی ها و ناانجاری ها بود. استاد حاله با جرأتی که داشت شمار از نویسندگان، علما گویا به باور ایشان ترسو بزدل چنین خطاب می کرد و می گفت این بیخیرها و ترسوها به دانش، قلم، بیان و دین خیانت می کند. اگر جرأت و همت حقیقت گفتن را ندارند، بهتر از با مسلکهایشان خدافیزی کند و در کارهای عادی مشغول شوند. اما صد دریغ این استاد با وفای ژورنالیسم افغانستان پروفسور حبیب الرحمن حاله که حوالی ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه 15 اگست پس از سپری نمودن تقریبا یک سال بیماری طاقت فرسا در شفاخانه وستمیت غرب سیدنی با جهان وداع کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد. We'll be right back. مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
انکشاف تکنولوژی هم در شماری از موارد دردسرساز است. امروز درصدی زیاد والدین در رهنمایی اطفال خود در زمینه آموزش به چالش‌های روبروند. از آن جمله علاقه مفرط اطفال به موبایل و به خصوص موبایل‌های حاوی اینترنت، نگرانی والدین از مصروفیت بیش از حد کودکان با موبایل و کاربرد شمار زیادی از اپلیکیشن‌های غیر مجاز برای اطفال که ضررهای جسمی، صحی و روانی در پی دارد می باشد. در یک بررسی روانکاوی به این مسئله تا حدودی بحث‌های مفصلی صورت گرفته که همکار و علاقمند مجله آزادی بانو شفیق بهروز از باغ بالای شهر کابل آن را برگزیده و برای ما فرستادند. این بحث روانشناسی عمومی را همکارم حسیب الله تلاش برای شما ارائه می کند.
آیا شما برای فرزندان خود تلفن می خرید؟ اثر رسانه را بر کودکان امروزی از درجه درک و فهم آنان می توان فهمید. فقط کافی است که مقایسه کنید بین کودک زمان خودتان و امروزی ها و تأثیری که در این میان رسانه بر عهده داشته است. امروزه کودکان وقت خود را بسیار پای رسانه ها می گذرانند. از تلویزیون گرفته تا بازی های کامپیوتری. پدر و مادرها در میان تمام رسانه ها برخوردهای متفاوت در مدیریت مصرف رسانه برای فرزندان خود دارند. آنان تلویزیون را کامل در اختیار فرزندان خود قرار می دهند، کمی با احتیاط تر پیرامون ماهواره برخورد می کنند و برخی البته در این زمینه سرسختانه رفتار می کنند. درباره انیمیشن ها و کارتون ها نیز تقریبا سیاست های خاصی در نظر گرفته نمی شود و هرچی در سبد سوپرمارکت ها می آید فقط جهت سرگرم سازی آنان تهیه می شود. قصه بازی های کامپیوتری هم به همین ترتیب است. نه تنها از نظر محتوایی گاهی نظارت کافی صورت نمی گیرد، بلکه از نظر ردبندی سنی هم منوال به همان شکل است و هدف سرگرم سازی کودکان است. کودکان امروزی برخی آنقدر با این رسانه خو گرفتند که یا مدام از گیم آن استفاده می کنند و یا دستگاه بازی کامپیوتریشان شبیه به گوشی است. از این رسانه ها که بگذاریم، ماهواره و شبکه های کیبلی در این میان برای پدر و مادرها به عنوان یک مشکل مطرح است. وقتی که کودکان در برابر این رسانه در خانه مورد فیلتر واقع می شوند، با ورودشان به محیط اجتماعی به ویژه مکاتب از دوستان خود چیزهایی را می شنوند که یا دوست دارند در ماهواره خود آن را ببینند که منع می شوند، یا در صورت نداشتن این وسیله خواستار ورود ماهواره به خانه می شوند. این هم از عدم مدیریت یا اعتقادات خاص برخی دیگر از والدین است و مشکلی برای والدین آگاه. اما یک رسانه دیگر هست که وضع کنترل آن برای والدین بسیار سخت شده است و آن هم تلفن همراه یا موبایل است. وسیله‌ای که به شکل وسیع استفاده می شود و بسیاری از خانواده ها توانایی پرداخت مصارف آن را ندارند. بگذاریم از این که حتی اگر قادر به توانایی پرداخت مصارف آن باشند، این به این معنا نیست که کودکان آزادانه و بدون نظارت از آنها استفاده کنند. این می تواند بر رشد آموزشی و ضایع شدن وقتشان آسیبی جدی وارد کند. یقیناً میل زیاد برای خریداری و داشتن این وسایل در میان کودکان و نوجوانان وجود دارد. برخی از کودکان امروزی آنقدر با این گونه رسانه ها خو گرفتند که یا مدام از گیم آن استفاده می کنند یا دستگاه بازی کامپیوتریشان شبیه به تلفن همراه است. پدر و مادرها امروزه در کنار خواسته های مختلفی که از کودکان خود می شنوند، مانند گیم و از یک سن به بعد به لیست تقاضای فرزندانشان تلفن همراه نیز اضافه می شود که این رده سنی در حال پایین آمدن است و این دغدغه است برای والدینی که در این راه چگونه گام بردارند، یا به طور کامل فیلتر کنند، یا اینکه شرایط خاصی در نظر بگیرند، یا با یک مشاور مشورت کنند و تدابیر لازم و مؤثر را اتخاذ کنند. در این را چند آسیب می تواند متوجه کودکان و نوجوانان باشد. بلوتوت، مهمترین آسیبی که در این زمینه کودکان را تهدید می‌کند بلوتوت است. بلوتوت به خصوص اگر مهمان ناخوانده شود و در کنار کنجکاوی‌های این سنین قرار گیرد، می‌تواند اثرات تخریبی بسیاری را همراه داشته باشد. و ویژه اگر محیط عمومی از جمله سرویس‌ها و جاهای عمومی میزبان این فرایند باشد، در این باره برخی والدین تهیه گوشی‌های بدون بلوتوت را در پیش می‌گیرند. پیامک یا اس‌ام‌اس. آسیب بعدی که میتوان از آن نام برد پیامک است. این آسیب را در هیچ موبایل نمیتوان جلوگیری کرد، بلکه ارزانترین موبایل ها نیز این امکان را دارند و این تنها فرهنگسازی پدر و مادر و نحوه تربیت و نظارت صحیح آنان است که میتواند اگر آسیبی در این زمینه متوجه فرزند میشود از آن جلوگیری کنند. مسیج هم از نظر محتوایی میتواند به فرد آسیب زند و هم از نظر زمانی و هزینه. مکالمه آسیب خاصی را متوجه این قشر نمی کند، بلکه ذات تلفن همراه به همین دلیل به وجود آمده و فقط والدین باید مدیریت کنند تا هم از نظر زمان، وقت منطقی و گفتار صحیح و هدفمند پیش رود و هم از نظر هزینه سیر منطقی از دست نرود. امواج مغناطیسی. امواج مغناطیسی که حاصل این تکنولوژی است همواره همه اقشار با همه ردبندی سینی را تهدید می کند. در خبرها و احصایه‌های خطرات ناشی از این مورد ذکر شده است و همواره نسبت به زمان استفاده و نوع استفاده از این وسیله هشدار داده که این مسئله ممکن است با توجه به خصوصیت‌های جسمی کودکان و نوجوانان برایشان خطرات و عواقب بیشتری را به همراه داشته باشد. اما با توجه به همه این آسیب‌ها، امروز پدر و مادرها به سختی می‌توانند مقابل این خواسته کودکان بیستند و تنها کاری که از آنها برمی آید این است که آن را کمی عقب بیاندازند. مادری که پسر نوجوانی دارد از فشار فرزند خود از برای به دست آوردن موبایل می گوید و اینکه این خواسته وی را با ترفندهای بسیار به عقب می اندازد و گمان می کند تا چند وقت دیگر نتواند در برابر این خواسته مقاومت کند و تنها راهی که به ذهنش می رسد آموختن مدیریت صحیح در این زمینه است و اجرایی کردن آن. و مادر یا پدر دیگری که سالیان دیگر با چنین مورد برخورد خواهد کرد از مدیریت مصرف فرزند خود میگوید و این همان نقطه مشترکی است که والدین نه تنها در برابر این رسانه، بلکه رسانه‌های دیگر به خصوص گیم، ماهواره و اینترنت باید آن را مد نظر داشته باشند. باید نه فرزند را به کلی در استفاده از رسانه آزاد و نه هم کاملا او را محدود کرد، بلکه فقط باید شیوه استفاده او را مدیریت و کنترل کرد و در کنار این مقوله نهادهای فرهنگی و آموزشی سواد رسانه‌ای لازم را در جامعه ایجاد کنند. در واقع آنچه ضروری به نظر می رسد مدیریت مصرف و کنترل کودکان است و همینطور آموزش استفاده صحیح و تربیت فرهنگی فرزندان. در این را باید از منع جدا خودداری کرد و با فرهنگسازی به کودک این گونه القا نمود که هنوز گوشی برای او زود و وسیله اضافی است و یا اینکه اگر گوشی هست تا سن خاصی بلوتوت یا اینترنت نداشته باشد. نهادهای رسانه‌ای و آموزشی فرهنگی در آموزش استفاده صحیح و ترغیب کودکان به این تکنولوژی و ایجاد سواد رسانه‌ای نقش دارند.
شنونده های رادیو آزادی، با نشر بخشی از قوالی هنرمند محبوب کشور رحیم غفاری این شماره از برنامه مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
کرامت به نهایت است انگام تنگ استی و وقت سخاوت ما جمله مسیم تو کی بی آئی ایسا ارمس کے بکین یا رسل زرگر خانت را خدا ولی ادرکنی ای کردت را نبی وسی ادرکنی ای سر خفیر جلی ادرکنی ای اخده گشای ار دلی ادرکنی دستم تیهی و لطف تو به پایان است دستم تیهی و لطف تو به پایان یا حضرت مرتضی علی ادرکنی ای افتادم به بستر غم زدن.